أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد. رسیدیم به مجربات، درسته؟ قضایایی هستند که علاوه بر تصور طرفین و نسبت بین آن محتاج به تکرار مشاهده و تشکیل قیاس خفی هستند. مثلا هرگاه به طور مکرر ملاحظه شود که فلزات مختلف بر اثر حرارت منبسط می شوند و این رخداد انبساط با این مقدمه هرگاه امری به گونه واحد تکرار شود مستند به سببی معین است، و نیز این مقدمه هرگاه علت موجود باشد معلول نیز موجود است مقرون شود، نتیجه خواهیم گرفت که فلزات بر اثر حرارت منبسط می شود. خب به حمد الله در جلسه قبل وارد اقسام یقینیات به معنی الاخص شدیم. گفتیم یقینیات به معنی الاخص بخششون ضروری هستند، بخششون نظری هستند. اونهایی که ضروری هستند، اونهایی که برای حصولشون نیاز به تلاش فکر نیست، که ازشون تعبیر به اصول یقینیات میکنن، شش قسمند. یکیشون اولیات بود، دوم مشاهدات بود، اما سوم مجربات. اولیات اون قضایایی بودن که تا به طرفین و نسبتشون توجه میکردیم ما حکم رو دریافت میکردیم، و اگرم یک موقعی تصدیق نداشتیم، حکم نداشتیم، علتش عدم توجه بود. مثلا یکی دائما هی داره تکرار میکنه کل بزرگتر از جز است، کل بزرگتر از جز، کل بزرگتر از جز، اصلا نمیگه، همین رو میگیم کل بزرگتر از جز، ولی حواسش جای دیگه است، داره به مسئله دیگه فکر میکنه. تا یک لحظه به این مسئله فکر بکنه سریع حکم میده، سریع حکم میده که کل بزرگتر از جز است. مشاهدات اون قضایایی بودن که صرف تصور طرفین به نسبت بینشون برحال دلیل بر صدور حکم نمیشد، بلکه نیاز به برحال حس هم داشت. حالا حس یه موقع حس بیرونی بود که ازشون تعبیر به حسیات میکردن، یک موقع حس درونی بود که ازشون تعبیر به وجدانیات میکردن. مثلا علم انسان به گرسنگی خودش این حس درونیه که ازش تعبیر به وجدانیات میکنن. اما مجربات به قضایایی میگن که دقیقا مثل مشاهدات به این صورت نیستن که صرف تصور طرفین و تصور نسبت موجب صدور حکم بشه، بلکه محتاج تکرارن. باید یه مسئله در نظر یک نفر هی تکرار داشته باشه که بعد اون تو ذهن خودش یک قیاسی بچینه که میگم قیاس خفیه، یعنی قیاس استدلال نیست که آنچنان بارز باشه، تو ذهن خودش بالبداهه ممکنه خودش توجه هم نداشته باشه. قیاس خصوصیت قیاس خفی هم اینه که بدون توجه هم اون قیاسه بر انسان چیده میشه. مثلا میگه که مثلا فلز، مثالی که خودش میزنه، مثلا میاد میگه فلز بر اثر حرارت منبسط میشود، درست شد؟ یعنی اون قضیهی که باش برخورد میکنه انبساط فلز هست، بعد هی براش تکرار میشه، بعد تو ذهن خودش یک سری مقدماتی میاره که هرگاه علت موجود باشه معلول موجوده، درست شد؟ یا میاد به هر حال به این صورت که هرگاه امری
هی به شیوه واحد تکرار میشه، حتما به سببی معینه، یعنی یه علت معینی داره. هر وقت هم علت برحال در یه جای ایجاد بشه، به طبع معلول هم ایجاد میشه. خب این مقدمات رو تو ذهن خودش میچینه، بعدن حکم صادر میکنه که فلز بر اثر حرارت منبسط میشه. خب تو مرحله اول که این قضیه رو دید، صرف رسیدن به این قضیه و توجه به این قضیه و نسبت بین طرفین قضیه باعث صدور حکم براش نشد. باید بود این قضیه به صورت مکرر تجربه کنه، ببینه، بعدن تو ذهن خودش مقدمه هایی رو بیاره که هرگاه یک شیئی به یک صورتی تکرار بشه حتما یه سبب و علت معینی داره، وقتی علت موجود باشه به تبع معلول موجوده، پس میفهمیم که وقتی حرارت موجود بشه انبساط هم موجوده. درست شد؟ به همین خاطر حکم میده به انبساط فلز بر اثر حرارت. اینو بهش میگن مجربات. مجربات هم مثل اولیات و مشاهدات اساساً آنچنان نیاز به برحال اثبات نداره. درسته یک برحال قضیهی باید داشته باشه، اما اون قضیهی که برحال برای مجربات آورده میشه یک قیاس خفیه، آنچنان قیاسی نیست که حتما باید مجربات رو به اثبات بکشونه. با وجودی که این قیاس هم داره، بازم جزءه بر حال اصول یقینیات و اونهایی قرار میگیره که انسان بلا توجه با توجه بدون تلاش فکر به حکم بر حال منتقل میشه، چون قیاسش قیاس خفیه. خدمتون عرض کردم که از خصوصیت بر حال قیاس خفی اینه که اگر انسان بهش توجه هم نداشته باشه، اون تو ذهن انسان چیده میشه، خود انسان به قیاس توجه نداشته باشه. به همین خاطر مجربات با وجودی که نیاز به قیاسی هم دارن، ولی باز هم جزء اون یقینیاتی هستن که بدون تلاش فکر انسان به حکم میرسه. مجربات قضایایی هستن که علاوه بر تصور طرفین به نسبت بین آن محتاج به تکرار مشاهده و تشکیل قیاس خفی هستند. هی باید تکرار مشاهده بشه، تکرار حس بشه. حالا مشاهده که میگم به هر حال اینجور نیست که بس دیدن باشه ها، بعضی از مواقع ممکنه یه امری فقط قابلیت حس رو داشته باشه، بازم اونم شاهد میشه، شاهد مثال میشه. مثلا هرگاه به طور مکرر ملاحظه شود که فلزات مختلف بر اثر حرارت منبسط میشوند و این رخداد یعنی انبساط با این مقدمه، حالا مقدماتی میچینه، مقدمه اول هرگاه امری به گونه واحد تکرار شود مستند به سببی معین است و نیز این مقدمه هرگاه علت موجود باشه، یعنی سبب موجود باشه، به تبعش و هر حال معلولش هم موجوده. خب مقرون شود نتیجه خواهیم گرفت که فلزات بر اثر حرارت منبسط میشوند. یه قیاس خفی در ذهن خودش میاره که اون قیاس خفی هم در اصل کل برحال عدمه. خب به حمد الله این مورد هم به اتمام رسید. اما مورد چهارم حدسیات. حدسیات به قضایایی میگن که انسان از طریق قوه حدس، یا همون بگیم فکر سریع، یا بگیم همون قوه‌ای که به هر حال درجه‌ای به تعبیر درجه از الهام باشه، قوه‌ای که به هر حال الهام غیبی رو به انسان می‌فهمونه، به قضیه‌ای که تصدیقش از طریق قوه حدس باشه میگن حدسیات. مثلا تصدیق به این که نور ماه از آفتابه، حالا یک سری قرائنی رو به دست میاره، از این قرائن ذهن انسان سریعا منتقل میشه که نور ما از خورشید باشه، از آفتاب باشه مثلا، درست شد؟ این بر اساس یک استدلال بر حال چارچوب داری نیست، بلکه یک سری قرائن رو میبینه سریعا ذهنش منتقل میشه به این که حتما باید مثلا نور ما از آفتاب باشه. مثلا شما یه فیلمی رو میبینید، مثلا قبل از اینکه این فیلم به نتیجه برسه شما نتیجه تو حدس میزنید، یه سری قرائن رو میبینید، از اون قرائن سری ذهنت منتقل میشه به این که برای نتیجه به این صورته. اینو میگن حدسیات، درست شد؟ اونی که انسان یقین 100% بهش نداره، اما قوه یه حدس انسانو میخواد به یک نتیجهی برسونه، برای اون نتیجهی که از این قوه سری حاصل میشه، یا بگیم برحال از طریق قوهی که مرتبط با غیب برای انسان حاصل میشه، اینو میگن حدسیات. گاهی انسان از راه قوه حدس بر قضیه وقوف یافته آن را تصدیق میکند. چنین قضیه حدسیه نام دارد، مانند تصدیق به این که نور ما از آفتاب است. ذهن در این مورد با ملاحظه این که متناسب با تغییر محل ماه و آفتاب و دوری و نزدیکی آنها قسمت روشن ماه تغییر می‌یابد. نگاه کن هنوز 100% نمی‌دونه ها، 100% یقین نداره که براش استدلال چیده باشن، فقط در همین حد. و نیز پس از ملاحظه خسوف متوجه می‌شود که نور ما مستفاد از خورشید است. خب از این می‌بینه سریع ذهن انسان منتقل میشه که ازش تعبیر به حدس میکنن. تو ماهیت حدس هم به هر حال اختلافه، خود کتاب هم مطرح میکنه. درباره تعریف ماهیت حدس در میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را فکر سریع و برخی دیگر درجه از الهام غیبی دانستند. فهمیده شد؟ خب اینم از این مورد. اما مورد پنجم، متواترات. وقتی به سبب گزارش افراد بسیار که تبانی آنها بد دروغ و اتفاق آنها در فهم غلط واقعه عادتاً امکان پذیر نباشد، قضیه ای تصدیق شود، آن قضیه را متواتر می نامند، مانند گلستان از سعدی است. این انشاءالله بعدن که مفصلا در علم رجال وارد بشید به این قضیه هم برخورد میکنید، یا برحال در علم درایه مخصوصا وارد بشید به این اصطلاحات اونجا برحال برخورد میکنید. متواترات به قضایایی میگن که به انسان گزارش داده بشه و بعد گزارش دهنده ها اتفاق بر دروغ نکرده باشن، یا دلائلی ما داشته باشیم که اونها اتفاق بر دروغ نکردن، به میگن متواتر. گزارش و خبر و حدیثی هم که به ما میرسه بهش میگن حدیث متواتر. مثلا میگیم گلستان از سعدیه، اینقدر خوب دقت کنید، اینقدر گفتن که گلستان از سعدیه که ذهن ما اتفاق نظر بر دروغ رو دیگه منتفی میدونه، نمیتونه این همه افراد در عالم پیدا بشن، در زمانهای مختلف پیدا بشن و بگن گلستان از سعدیه. به همین خاطر انسان یقین پیدا میکنه که گلستان از سعدیه است. وقتی به سبب گزارش افراد بسیاری، یک نفر نه، افرادی مختلف که تبانی و اتفاق نظر آنان بر دروغ و اتفاق آنها در فهم غلط واقعه عادتاً امکان پذیر نباشه، این همه افراد ما بگیم این مسئله رو غلط فهمیدن، خب عادتاً اینجا امری محقق نمیشه. خب قضیه تصدیق شود، آن قضیه را متواتر می نامند، مانند گلستان از سعدی است،
یا اقیانوس منجمد شمالی در قطب شمال هست. این دیگه همه میگن نرفتن ببینن واقعا اونجا هست، ولی خیلی از نقشه های کتاب ها، خیلی از برحال انسان ها این مسئله رو تایید کردن. و همین خاطر دیگه احتمال دروغش در ذهن انسان کنار میره. اینو بهش میگن متواترات. آقای ممکنه یک مسئلهی در نظر انسان یقینی باشه، بعدن بفهمی که غلط بوده، مطابق با واقع نبوده. مهم برای ما یقینی بودن اون قضیه در نظر ماست. درست شد؟ مثلا شما تو مجربات هم همینجوره. مثلا شما به تجربه اثبات کردید که اگر این اتفاق میفته اثرش مثلا از یه شخصه، بعدن همون نمونه اتفاق میفته میبینید که اثرش از یه شخص دیگه بوده. این چه خدمت باید کنم؟ ممکنه فرحال خطا پذیرم، مطابق با واقع یه جایی نباشه. فطریات، فطریات قضایایی هست که قیاس آنها همراه خودشان است، مانند عدد، عدد چهار زوج است. اون قضایایی که قیاسشون با خودشونه، مثلا تا میگیم چهار خب زوجیت هم میفهمیم، این دیگه نیاز نداره به استدلال براش بیاریم. روشن است که صرف تصور عدد و زوج بودن چهار موجب چنین تصدیقی نمیشود، بلکه این تصدیق نیازمند استدلالی است که در ذهن حضور دارد. مانند خب اینم اون پایه و اساسیه که پایه و اساس این مسئله یه قیاسیه تو ذهن انسان. مانند عدد چهار بر دو قسمت مساوی قابل تقسیم است، هر عددی که بر دو قسمت مساوی قابل تقسیم باشد زوج است، پس عدد چهار زوج است. این تو مرحله اولی که انسان داره مفهوم گیری میکنه از زوجیت، از زوجیت و فردیت، این در ذهن انسان ایجاد میشه، پایه و اساس این قیاس. دیگه هر عددی که بدید این بر اساس همینه، ولو اینکه به خود عددم دیگه توجه، به خود این قیاسم توجه نداشته باشه. خب ارزیابی میانی یک، بفرمایید بخونید عبارت.
یک، مشاهده بیرونی و حسی چه رابطه با یکدیگر دارند؟ عموم خصوص منوج، تساوی تباین عموم خصوص منوج.
طبق توضیحاتی که خودشون دادن که مشاهدات رو معادلش محسوسات گرفتن و محسوسات رو هم بر حال بیرونی گرفتن و هم درونی گرفتن، رابطهشون میشه عموم و خصوص مطلق، چون حسیات به نسبت مشاهدات بیرونی عام‌تر و وسیع‌ترن، چون شامل بر حال مشاهدات درونی یا بگیم وجدانیات هم میشن. خب بفرمایید.
دو، کدام یکی از موارد زیر مقارن با قیاس حرفی است؟ محسوسات، مشاهدات، اولیات، مجربات؟
گفتیم که مجربات قطعا نیاز به تکرار دارن و وقتی انسان تکرار رو دید در ذهن خودش یک سری مقدمات و قیاسی میچینه و بر اساس اون قیاس حکم میده که به هر حال هر چیزی که تکرار میشه یک علتی داره، وقتی علت فراهم میشه معلولم به تبعش فراهمه، پس گرمایی که به تکرار ما داری میفهمیم علت انبساط هست، با تکرارش میفهمیم که علت واقعی انبساط همون گرما بوده. خب پس میشه گزینه دال و مجربات. سوم،
سه، بین وجدانیات و محسوسات چه نسبتی از نسب اربع برقرار است؟ تساوی تباین عموم خصوص منبر مطلق.
بله، وجدانیات بر اساس تقسیم بندی که اینجا ارائه شد که گفتیم محسوسات در اصل به معنی العامن فقط حس ظاهری نیستن، بلکه حس درونی هم ملاکه، اینجا رابطه شون عموم و خصوص مطلق میشه. حالا اگر بخوای یک تعبیر دیگه برای وجدانیت به کار ببری شاید بتونیم بگیم رابطه شون تباین هم بشه، اما طبق تقسیم بندی که اینجا ارائه شد و مفهوم گیری که اینجا شد رابطه شون میشه عموم و خصوص مطلق. خب چهارم،
چهار، قضایایی که به سبب شهادت و روایت افراد بسیاری که احتمال تبانی بین آنان نمی رود ایجاد یقین می کند چه نام دارد؟ مسلمات، متواترات، مقبولات، مشهورات.
بله قطعا گفتیم متواترات به قضایایی میگن که بر اثر گزارش افراد زیادی که تبانی اونها بر دروغ بر حال عادتا امکان پذیر نباشه رو متواتر میگن، به همین خاطر گزینه ب درسته که متواترات باشن. خب سال آخر
قضیه اثر شیرین است از جهت ماده در کدام قسم از قضایا می گنجد؟ مجربات، مخصوصات، مشهورات، مقبولات؟
بله اون مشهورات و مقبولات که هنوز اصلا بهش نپرداختیم. خوب دقت به من داشته باشید، اصل شیرین است این یک قضیه کلیست، درست شد؟ یک قضیه کلیست. اگر گفته بود این اصل شیرین است این میشه جزئی، محسوسات در جزئیاتن نه در کلیات، اما مجربات میتونه در کلیات باشه. وقتی میگه اصل شیرین است چون قضیه کلیه جزء مجربات در میاد، اما اگر گفته بود این اصل شیرین است جزء محسوسات میشد که از حس به دست اومده، درست شد؟ اما وقتی حکم کلی میده اصل شیرین است یعنی تکرار محسوس شده، تکرار حس شده، یک مرتبه خوردن دیدن شیرینه، نفر بعدی همینجور، یا خودش هی تکرار کرده، بعدن یه قضیه کلی صادر شده که اصل شیرین هست. به همین خاطر گزینه الف درسته، مجربات. فهمیده شد این عبارت؟ خب آقایون چون به هر حال وقتمون هم به نسبت کمه، این بحث ما تا همینجا باقی بمونه، ان شاء الله دیگه ما باقی تو جلسه بعدی دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد.